اینکه مرزهای شرقی فرانسه حال در برابر قوای عظیم متحدین بلا دفاع بودند، متحدین برای تهاجم به این مرزها مردد بودند. خاطرات بسیج گروهی نیروهای فرانسوی که در بین سالهای 1792 تا 1794 نیروهای اتحاد نخست را شکست داده بودند، از یاد آنها بیرون نرفته بود. مترنیخ که به حمایت الکساندر از اشتاین در آلمان و نیز به برنادوت به عنوان جانشین احتمالی ناپلئون در فرانسه به شدت زنین شده بود، راغب بود که یک بار دیگر مذاکرات صلح را آغاز کند. اگر ناپلئون این پیشنهاد را قبول می کرد که البته بعید بود، مترنیخ می توانست به متحدانش اطمینان خاطر بدهد، درست مانند توافق رایشنباخ که می توان شرایط مقدماتی صلح را اصلاح کرد. اگر ناپلئون تن به مذاکره نمی داد، از حمایت افکار عمومی فرانسه محروم می ماند و تلاش فرانسه در جنگ بی اهمیت جلوه می کرد. بارون سن آگنان، وزیر مختار فرانسه در وایمار و برادر زن کالنکورت، اسیر شده بود و میشد از او به عنوان میانجی استفاده کرد. او در 15 نوامبر در پاریس به دیدار ناپلئون رفت و در محافل پاریس فاش کرد که متحدین شرط برگشت به مرزهای طبیعی را پیشنهاد صلح کردند، یعنی راین، آلپ و پیرنه. بهترین برخورد با تبلیغات مترنیخ برای صلح این بود که ناپلئون آشکارا اعلام کند که این صلح را خواهد پذیرفت، اما او هنوز مردد بود و رؤیای یک معجزه نظامی را در سر می پروراند. تازه در اواخر نوامبر بود که ناپلئون کالنکورت را به جای ماره به مقام وزیر خارجه منصوب کرد و به او اختیار داد که شرایط صلح سن آگنان را بپذیرد. در این اثنا متحدین در 4 دسامبر اعلامیه فرانکفورت را به عنوان شرایطی دوپهلو منتشر کرده بودند. دول قدرتمند برای امپراتوری فرانسه گستره قلمرویی را تضمین می کنند که در دوران استیلای پادشاهان این کشور بی سابقه است. 20,000 نسخه از این اعلامیه در فرانسه پخش شد. در جلسات سنا و هیئت قانونگذاری که در 9 دسامبر آغاز شد، ناپلئون توصیه کالنکورت را برای انتشار مفاد سن آگنان و نیز پذیرش آن را نپذیرفت. متعاقب آن فونتن در سنا و لینه در هیئت قانونگذاری توانستند به اعلامیه فرانکفورت اشاره کنند و با درخواست از ناپلئون برای پذیرش این طرح به افکار عمومی مردم فرانسه اینطور القا کنند که ناپلئون هنوز از پذیرفتن شرایط صلح سر باز می‌زند. لین پا را از این فراتر گذاشت و هیئت قانونگذاری را متقاعد کرد تا خود با ایراد خطابه‌ای درخواست آزادی‌های مدنی و سیاسی بکند. ناپلئون نیز موقتاً هیئت قانونگذاری را به حال تعلیق درآورد.
شما نمایندگان ملت نیستید. نماینده حقیقی ملت خود من هستم. نیاز فرانسه به من بیش از نیاز من به فرانسه است.
او درباره مفاد اعلامیه فرانکفورت فقط می گفت
طرف خارجی عقب خواهد رفت یا شرایطی را که خودش پیشنهاد کرده است امضا خواهد کرد. دیگر هیچ بحثی از بازپسگیری متصرفاتمان مطرح نیست.
ناپلئون در 4 ژانویه خطاب به کالنکورت نوشت
شک دارم که قصد متحدین خیر باشد و اینکه انگلستان خواهان صلح باشد. من شرایط فرانکفورت را پذیرفتم، اما متحدین احتمالاً افکار دیگری در سر می پرورانند. پیشنهادات آنها فقط یک سرپوش بوده.
در واقع پیشنهادات فرانکفورت دولت انگلستان را نگران کرده بود و آنها تصمیم گرفته بودند که کاسلری وزیر خارجه شخصاً به ستاد فرماندهی متحدین برود. در دستورالعمل 26 دسامبر از طرف دولت استقلال هلند و آنتورپ، اسپانیا و پرتغال جزو شروط لازم برای مشارکت انگلستان در برقراری صلح کامل مطرح شده بودند. اگر روند جنگ خوب پیش می رفت، او می بایست از استرداد هلند تحت استیلای اتریش و نیز پیمان حمایت می کرد. در کنار این شرایط یارانه‌ای معادل 5 میلیون استرلینگ به متحدین پیشنهاد شده بود. نظر شخص کاسلری این بود که صلح با بناپارت با هر شرایطی هرگز مورد پسند عامه نخواهد بود، چون هیچ کس باور نمی کند که او بتواند تسلیم سرنوشتش بشود. به محض رسیدن کاسلری به بال، مترنیخ متوجه شد که شرایط پیشنهاد فرانکفورت دیگر موضوعیت ندارد و کهنه شدند، چون او علیه توطئه تزار با برنادوت به حمایت کاسلری نیاز داشت. کاسلری به کابینه گزارش داد که حال میتوان تصور کرد که ما عملاً از پیشنهادات فرانکفورت خلاص شده ایم. وقتی در 7 فوریه کنفرانس صلح با حضور کالن کورت در شاتیان سورسین آغاز شد، به او گفته شد که شرایط دیگر نه شرایط فرانکفورت بلکه بازگشت به مرزهای سال 1792 است. حال خستگی آشکار فرانسه از جنگ به متحدین اعتماد به نفس زیادی داده بود. ناپلئون در تلاشی کمرنگ دستور داد جعبه‌های موسیقی مارسیز بنوازند تا روحیه پرشور سال 1793 را دوباره در مردم فرانسه بیدار کند و برای دپارتمان‌ها نیز کمیسر تعیین کرد. اما برخلاف نمایندگان حین مأموریت کنوانسیون سال 1793، اینها مقامات سالخورده و فرسوده امپراتوری بودند که متوسط سنیشان 60 سال بود. وقتی مشاوران ناپلئون از روحیه سال 1793 سخن گفتند، ناپلئون چندان اطمینانی به ایجاد این روحیه نداشت. وقتی انقلاب اشراف و کشیش‌ها را نابود کرده و خود من نیز انقلاب را نابود کردم، چگونه میتوان کاری کرد که ملت بپاخیزند؟ فقط در شهرستانهای شرقی شورشهای محلی رعایا پا گرفت، آن هم به دلیل غارتگریهای سربازان پروس و قزاقها. ولینگتون در نوامبر سال 1813 از جنوب فرانسه گزارش داد که همه بجز مقامات از بناپارت خسته شدند، چون با وجود او هیچ امیدی به برقراری صلح وجود ندارد. چندی بود که مکافات و عقاب ناشی از استبداد ناپلئون به وضوح عیان شده بود. او تقریباً به مدت 15 سال فقط درخواست اطاعت مطلق و بیچون و چرا کرده بود. رئال، یکی از وزرا، خطاب به ساواری وزیر پلیس نوشت:
کجای همدان مردانی که می شد برای انجام مأموریت‌های بزرگ و جسورانه به خدمت گرفت؟ مگر در این 10 سال آن مردان پرشوری که چنان خدمات بزرگی را در دوره سرنوشت ساز انقلاب انجام دادند، پراکنده، شکنجه و نابود نشدند؟
استندال به عنوان شاهدی عینی نوشت: ژانویه سال 1814 سرزنده ترین مردم اروپا در مقام یک ملت به یک جسد شبیه شده بودند. این بود آنچه استبداد بر سر یکی از بزرگترین نوابغ عالم آورده بود. برغم قدرت روبه نقصان حکومت امپراتوری، هنوز توان جمع‌آوری سربازان وظیفه وجود داشت. 12 نوامبر ناپلئون خطاب به اوژن نوشت:
دارم سعی می کنم 600,000 سرباز جمع کنم.
در اکتبر قبل از لایپزیگ او 120,000 سرباز از گروه‌های سنی بالاتر بسیج کرد و 160,000 مرد از گروه سنی سال 1815. در نوامبر قرار بود که 300,000 سرباز از گروه سنی بالاتر بسیج شود. در دسامبر و ژانویه گارد ملی بسیج شد و بعضی از آنها برای خدمت فعالانه در میدان نبرد. از مجموع این همه نیرو بر روی کاغذ، نهایتاً 120,000 نفر در سال 1814 حاضر به خدمت بودند، چون مردم عموماً از خدمت تفره می رفتند و کمبود تجهیزات نیز محسوس بود. اعلام افزایش سنگین مالیات صرفاً باعث تحریک مردم شد و آن هم بدون نتیجه. عملیات‌های 1812 و 1813 منابع مالی امپراتوری را تضعیف کرده بود. فقط آخرین ذخیره باقی مانده بود، یعنی گنجینه شخصی ناپلئون یا گنجینه تویلری که از ژانویه تا آوریل 1814 از 75 به 10 میلیون کاهش یافته بود. مقاطعه کاران ارتش میبایست به سفته دلخوش میکردند. وقتی ناپلئون در پایان ژانویه سال 1814 از پاریس خارج شد تا به ارتش ملحق شود، به برتیه گفت:
بیایید، باید نبرد ایتالیا را تکرار کنیم.
عملیات سال 1814 به عنوان یک شاهکار نظامی با عملیات سال 1796 قابل قیاس است. ولینگتون مدت‌ها بعد گفت که بررسی این عملیات بیش از هر عملیات دیگری باعث شد به نبوغ او پی ببرم. به نظر من اگر او آن سیستم را کمی بیشتر ادامه می‌داد، می‌توانست پاریس را نجات دهد. اما او می‌بایست صبوری می‌کرد. او ضرورت توسل به جنگ دفاعی را درک نمی‌کرد. این اظهار نظری است که در آن به عامل سیاسی که بسیار مهم بود توجه نشده است. سیستم ناپلئون در حمله به جناح و عقبه نیروی متحدین که به سمت پاریس می آمدند بر این فرض استوار بود که پاریس مقاومت خواهد کرد و دست کم برای چند روز نقش پایگاهی مستحکم را ایفا خواهد کرد. در 12 ژانویه دستور داده شد که پاریس باید به عنوان پایگاهی مستحکم آماده شود. وقتی متحدین اطلاعات موثقی دریافت کردند دایر بر اینکه پاریس مقاومت نخواهد کرد، بلوف ناپلئون لو رفت. همین جا بود که ناپلئون مرتکب اشتباه شد، اشتباهی که احتمالاً مرگبار بود و ناپلئون بعدها به تلخی بر آن افسوس خورد. انتخاب جوزف به جبران از دست رفتن تاج و تخت او در اسپانیا، منصوب کردن او به عنوان فرماندار کل شورای نایب السلطنگی. اختلاف در شمار قوای طرفین در سال 1814 به مراتب بیش از اختلاف آنها در سال 1796 بود. ژانویه 1814 ناپلئون به طور محرمانه به یکی از وزرایش گفت که حتی اگر بتواند 40,000 مرد جمع کند شانس آورده است. او عملیات را در شرایطی آغاز می کرد که توازن قوایش حداقل 1:4 بود. او امیدوار بود که با در نظر گرفتن زمان توافق او برای بازگرداندن تاج و تخت اسپانیا به فردیناند موجب آزاد شدن بعضی از لشکرهای ارتش کاتالونیا سوشه شود. در این اثنا تنها داشته بی‌نظیرش گارد بود. او همچنین به ارتش شمال ایتالیا اوژن دستور داد که از مسیر کوههای آلپ به لیون بازگردد. مورا سرانجام تصمیم گرفته بود که نقش برنادوت دیگر در جنوب را ایفا کند. او از اوایل آوریل 1813 مذاکرات پنهانی را با مترنیخ آغاز کرده بود، اما برگشت و در درسدن و لایپزیگ به ناپلئون ملحق شد. ژانویه 1814 او با مترنیخ پیمانی را امضا کرد و با 30,000 مرد راهی شمال شد تا در ایتالیا از اتریشی‌ها حمایت کند. او در 30 ژانویه از آنکونا بیانیه‌ای صادر کرد و جاه طلبی دیوانوار ناپلئون را تخته کرد. ناپلئون از توطئه‌های مورا بی‌خبر نبود و در 13 فوریه نوشت: رفتار و کردار پادشاه ناپل مایه رسوایی است و رفتار ملکی ناپل نیز قابل وصف نیست. امیدوارم آنقدر زنده بمانم که به خاطر این ناسپاسی وحشتناک و رفتار زشت از جانب خودم و فرانسه انتقام بگیرم. بازی تقدیر این بود که رویارویی نخستش با بلوشر در 29 ژانویه که موفقیت آمیز بود در برین رخ دهد، همانجا که دوران تحصیلیش را در کودکی در آن گذرانده بود. اما 1 فوریه متوجه شد که بلوشر و شوارتزنبرگ متحد شدند، در لاروتیه متحمل تلفاتی سنگین شد و مجبور شد به نوجنت بازگردد. متحدین تصور کردند که کار ناپلئون تمام شده است و اتریشی‌ها و پروسی‌ها پیشروی به سوی پاریس را آغاز کردند. ناپلئون در 8 فوریه گزارش کالنکورت را درباره شرایط جدید صلح متحدین در شاتیون دریافت کرد. او در اوج یأس به کالنکورت اختیار تام داد تا هر چه می‌خواهد امضا کند و خطاب به برادرش جوزف نوشت:
باز هم در یک کلام به شما می‌گویم که تا وقتی من زنده ام پاریس هرگز اشغال نخواهد شد. اگر تالران در این فکر است که در صورت رسیدن دشمن امپراتریس را در پاریس رها کند، کارش خیانت است. تکرار می‌کنم، مراقب این مرد باشید. من 16 سال است که همین کار را کردم، هرچند حتی او را مورد عنایت هم قرار دادم، اما او مسلماً بزرگترین دشمن خاندان ماست. از آن زمان تا حال بخت از او رو برگردانده. اگر در نبردی مغلوب شوم و خبر مرگم پخش شود، شما این خبر را قبل از خانواده من خواهید شنید. امپراتریس ماری لوئیز و شاه روم را به رامبوگه ببرید، به سنا، شورای کشور و به همه سربازها فرمان بدهید که در لوار جمع شوند. امپراتریس و شاه روم به هیچ قیمت نباید به دست دشمن بیافتند. ترجیح می دهم پسرم کشته شود اما او را نبینم که به عنوان شاهزاده اتریشی به وین برده می شود. با این حال هنوز امکان دارد که اگر دشمن به سمت پاریس بیاید شکستش بدهم.
اوایل صبح روز بعد ناپلئون از مارمون شنید که ارتش‌های متحدین از هم جدا شدند. شوارتزنبرگ از دره سن به سوی پاریس پیش روی می کرد و بلوشر از مسیر مارنه. ناپلئون گفت:
حال این مسئله دیگری است. می خواهم بلوشر را که از مونت میریل پیش می آید در هم بکوبم.
در شامپوبر در 10 فوریه 1814 و مونت میریل در 11 فوریه ناپلئون به سپاه روس و جناح و عقبه ارتش بلوشر حمله کرد و به آنها تلفات سنگینی وارد کرد. شب پس از شامپوبر ناپلئون لاف زد که اگر فردا زاکن را شکست بدهم، دشمن خیلی سریعتر از زمان عبورش از راین بدین سو از آن عقب نشینی خواهد کرد و من دوباره بر کرانه های ویستولا خواهم بود. پس از مونت میریل ناپلئون خطاب به جوزف نوشت که
گارد قدیم واقعا از حد انتظاری که از سپاهی نخبه داشتم فراتر است. درست مثل سر مدوسا است.
14 فوریه ناپلئون بلوشر را در ووشان گیر انداخت و شکستش داد. بلوشر 10,000 مرد را از دست داد. او سپس به سراغ شوارتزنبرگ رفت و در مونترو در 18 فوریه پیروزی نسبی به دست آورد. این آخرین پیروزی او بود. شوارتزنبرگ با شتاب عقب نشینی کرد و پیشنهاد آتش بس داد. ناپلئون به کالنکورت گفت که فقط به شرایط صلح فرانکفورت تن خواهد داد. او حتی پیامی برای اوژن فرستاد تا پایداری کند، چون امید حفظ ایتالیا وجود داشت. از اوژرو که در لیون به شکلی توجیه ناپذیر منفعل باقی مانده بود خواست که 56 سال سن خود را فراموش کند و روزهای با شکوه کاستیلیونه را به خاطر بیاورد. اما از همین لحظه همه چیز بر ضد ناپلئون پیش رفت. کاسلری متحدین را پس از تحمل شوک بدبیاری های اخیر جمع کرد و در آغاز مارس آنها را متقاعد کرد که پیمان شاومونت را امضا کنند. پیمانی که در برابر عقد هر پیمان جداگانه‌ای به آنها تضمین می داد و از آنها می خواست که به جنگ ادامه دهند، در صورت لزوم تا 20 سال. در پایان فوریه سولت در اورتس شکست خورده بود و در 12 مارس بیرق لویی 18 در بوردو برافراشته شد. در آغاز مارس ناپلئون هنوز امیدوار بود که پیش از شروع مجدد پیشروی شوارتزنبرگ بلوشر را شکست دهد. در حالی که مارمون توسط بلوشر به سمت غرب رانده می شد، ناپلئون از ترویه به سمت شمال رفت تا به عقبه لشکر او بتازد. این مانور با تسلیم ناگهانی فرمانده فرانسوی سواسون ضایع شد. 7 مارس تگ نبردی شدید در کراون ناپلئون 6,000 مرد را از دست داد. آسیبی که برای او تحمل ناپذیر بود. در 2 روز بعدی او با قوای در لاون جنگید. در 11 مارس مأیوسانه نوشت:
گارد جوان مثل برف آب می شود. اما وقتی جوزف پس از نبرد کراون به او نوشت که پس از این پیروزی جدید می توانید با افتخار پیمان صلحی با همان شرایط قدیمی امضا کنید، ناپلئون با بی‌پروایی پاسخ داد: امروز مانند آسترلیتس من اربابم. او پس از آن که از ماری لوئیس شنید که جوزف سعی دارد شورای کشور و گارد ملی را وادار کند برای برقراری صلح خطاب به امپراتور بیانیه‌ای صادر کنند، سخت خشمگین شد و در جواب گفت: همه به من خیانت کردند. یعنی سرنوشت من این است که شاه جوزف هم به من خیانت کند؟ به شاه جوزف اعتماد نکنید. او در مورد ارتباطش با زنان بدنام است و در مدتی که در اسپانیا بوده، جاه طلبی در وجودش ریشه کرده است. او در 14 مارس به ساواری نوشت: با آنها بگویید که من هنوز همان مردی هستم که در آسترلیتس و واگرام بودم. من هیچ نماینده‌ای از مردم نمی‌خواهم. نگذارید فراموش کنم که من خودم نماینده بزرگ هستم. سپس ناپلئون تصمیم گرفت به سمت سن برگردد و شوارتزنبرگ را تهدید کند. در این اثنا او یک بار دیگر ریمز را تصرف کرد و لشکر ژنرال روس سنت پریست را قیچی کرد. او 19 همان ماه از سن و آوب گذشته و جاده اصلی پاریس به تراویه را قطع کرده بود. اما نیروهای شوارتزنبرگ آنقدرها که ناپلئون امیدوار بود پراکنده و آشفته نبودند. 20 آن ماه او سپاه باواریایی ژنرال ورده را در آرسی سوروب عقب راند. اما روز بعد متوجه شد که کل ارتش شوارتزنبرگ متمرکز شدند. در حالی که قوایش 1/3 قوای حریف بود، فقط توانست با تحمل تلفات سنگین از فاجعه بگریزد. حال که تعداد نیروهایش کم شده بود، هدفش این بود که به سمت شرق عقب بنشیند، نیروهایش را با پادگانهای مستقر در لورن تقویت کند و هماهنگ با نیروی مقاومت پارتیزان محلی علیه خط ارتباطی نیروهای متحدین عملیات انجام بدهد. اگر پاریس مقاومت می کرد، این نقشه می توانست پیشروی متحدین به سوی پاریس را با تحمیل تلفات سنگین به عقب نشینی وادار کند. اما بالو رفتن مرگبار اطلاعات این نقشه ضایع شد. 10 مارس ویترول با پیغامی از تالران که از ضعف نفوذ و تسلط سیاسی ناپلئون در پاریس خبر می داد به شاتیون رسید. 23 مارس گشتی های متحدین پیکی را که حامل نامه ای از جانب ناپلئون برای ماری لوئیز بود دستگیر کردند. نامه ای که ناپلئون در آن بدون هیچ احتیاط و ملاحظه ای طرح و نقشه هایش را لو داده بود. تصمیم گرفتم به سوی مارنه بروم و به خط ارتباطی دشمن حمله کنم تا دشمن را از پاریس دور و به سمت استحکامات خودم بکشانم. امشب در سندیزیه خواهم بود. نخستین واکنش جنرال های متحدین نسبت به این خبر تعقیب ناپلئون بود، اما الکساندر از آنها خواست که به او توجهی نکنند و با ارتش متحدشان به سوی پاریس پیشروی کنند. مارمون و مرتیه برای حفظ پایتخت حد اکثر 20,000 سرباز در اختیار داشتند و 25 مارس در لافر شامپنویز با شدت و حدت بسیار مهار شدند. در 30 مارس آخرین نبرد در مونمارتر انجام شد. همان شب مارمون پیمان تسلیم شدن پاریس را امضا کرد. ناپلئون بی خبر از لو رفتن اطلاعات حیاتی باور نمی کرد که متحدین با عجله به سمت پاریس می روند، در حالی که او خط ارتباطیشان را در معرض تهدید قرار داده بود. تازه 27 مارس بود که خبر شرایط پاریس به ناپلئون رسید و او 31 مارس به فونتنبلو رسید و شنید که همان چند ساعت پیش مارمون تسلیم شده است. آیا او حق داشت انتظار داشته باشد که پایتخت بیش از آن مدت پایداری کند؟ بر حسب محاسبات نظامی صرف انجام این کار منطقی بوده است.
او به گلایه های جوزف درباره اینکه تعداد تفنگ ها کافی نیست گوش نداد و نوشت که این اولین بار است که میشنوم 300,000 سرباز نمیتوانند 3 ماه دوام بیاورند. جوزف تا حدی به دلیل ترس از تسلیح مردم فقط 20,000 نیروی گارد ملی را بسیج کرد. در ونسن توپ‌های زیادی وجود داشت، اما برای استفاده از آنها توپچی کافی در دسترس نبود. الکساندر گفته بود ضروری است که پاریس ظرف 24 ساعت تسلیم شود. در غیر این صورت مشکلات مربوط به تدارکات و نگرانی از خطوط ارتباطی ارتش متحدین را وادار به عقب نشینی می‌کرد. اما شکست اصلی در میدان سیاسی بود. ضعف شاه جوزف، اگر به همین کلمه بسنده کنیم و صفت بدتری به او نسبت ندهیم، و خیانت تالران. جوزف با استفاده از نامه 8 فوریه ناپلئون سعی کرد که امپراتریس و شورای نیابت سلطنت را متقاعد کند که اهل دربار باید در 29 مارس راهی رامبویه شوند. اما او دستورات ناپلئون را مبنی بر این که کل دولت باید راهی شوند نادیده گرفت. تالران ترتیبی داد که در پاریس بماند، یعنی به سادگی در مرکز ایست و بازرسی شهر اوراق هویت خود را نشان نداد و برگردانده شد. اقدام جوزف نیز باعث شد که خانواده از 2 جهت ناتوان شود. فرصت ایجاد یک حکومت نایب السلطنگی با عزیمت امپراتریس به شدت کمرنگ و نامحتمل شد و دولت در پاریس ماند تا با دشمن مذاکره کند. امپراتریس 29 مارس طی نامه‌ای خطاب به ناپلئون نسبت به این تصمیم اعتراض کرد، اما قدرت اراده او آنقدر نبود که دستورات را نقض کند. آنها بر رفتن من اصرار دارند. فقط امبولی و دوک دکادور و خود من با این فکر مخالفیم. برای ماندن به قدر کافی شجاعت داشتم و از اینکه اجازه ندادند بمانم بسیار خشمگینم، به خصوص با توجه به این مسئله که مردم پاریس برای دفاع از خودشان شور و اشتیاق زیادی نشان می‌دهند. اما همه ی آنها شعورشان را از دست دادند جز من، و امیدوارم ظرف 1-2 روز آینده شما به آنها بگویید که من حق داشتم که نمیخواستم با 15,000 نیروی سوار که هرگز از خیابانها نمیگذاشتند پایتخت را ترک کنم. از اینکه ناچار برفتن هستم واقعا خشمگینم. این کار برای شما ضررهای بسیار بدی دارد، اما آنها به من متذکر شدند که پسرم به خطر خواهد افتاد و به همین دلیل جرأت نمی کنم پس از دیدن نامه‌ای که شما به شاه جوزف نوشتید با آنها مخالفت کنم.
برای تالران خیانت کردن مسئله زمان بود و او شرایط را برای پایان نهایی کار آماده کرده و به لویی 18 نیز اطمینان داده بود که بخشوده خواهد شد. او بعدن یادآور شد که در شورای نیابت سلطنت به ماندن امپراتریس در پاریس رأی داده بود، فقط به این دلیل که امپراتریس در هر حال موضعی مخالف او برمی‌گزید. اما در 17 مارس نوشت که اگر امپراتور کشته می‌شد، ما باید شاه روم و نیابت سلطنت مادر او را برقرار می‌کردیم. و چند روز بعد به کالنکورت گفت که با عزیمت همه چیز از دست رفته است. در پاریس هیچ نشانه‌ای مبنی بر وجود هر گونه حمایت از بوربون‌ها دیده نمی‌شد، تا وقتی که نیروهای متحدین با بازوبندهای سفید وارد شهر شدند. این کار صرفاً نوعی اقدام احتیاطی نظامی بود تا سربازان متحدین شناسایی شوند، اما به غلط این تصور پیش آمد که این اقدام متحدین نماد پرچم سفید بوربون هاست. خود الکساندر هم با بوربون ها خصومت داشت تا اینکه با تالران ملاقات کرد. در 1 آوریل تالران دولت موقت تشکیل داد و 2 روز بعد تعداد اندکی از اعضای سنا را متقاعد کرد خلع ناپلئون را از قدرت اعلام کنند. ناپلئون هنوز 1 برگ برنده در دست داشت تا با آن حداقل تاج و تخت را برای پسرش حفظ کند و آن وفاداری ارتش بود.
کالنکورت در دوم آوریل با الکساندر دیدار کرد و به ناپلئون گزارش داد. اگرچه متحدین قاطعانه با مذاکره با او مخالف هستند، احتمال استقرار حکومت نیابت سلطنت منتفی نیست و الکساندر خود متعهد شده است که برای ناپلئون بازنشستگی مناسبی تضمین شود، مانند جزیره البا. در حالی که ناپلئون هنوز از پیشروی به سمت پاریس سخن می گفت، مارشال های او به رهبری نی، لوفر و مونسه سر به شورش برداشتند. در 4 آوریل نی با جسارت به ناپلئون گفت:
ارتش پیشروی نخواهد کرد. ارتش از من اطاعت خواهد کرد. ارتش از فرماندهانش اطاعت خواهد کرد.
به این ترتیب ناپلئون خلع ید مشروط خود را مکتوب کرد، مشروط بر اینکه پسرش به عنوان جانشینش انتخاب شود. کالنکورت، مکدونالد، نی و مارمون انتخاب شدند تا این پیشنهاد را به پاریس ببرند. در این اثنا تالران با این پیشنهاد که به مارمون همان نقش جنرال مونک را در بازگشت سلطنت ایفا خواهد کرد، او را خام کرد. در حالی که کالنکورت برای استقرار نظام نیابت سلطنت به الکساندر التماس می کرد و مارشال ها بر این امر تأکید می کردند که ارتش حاضر است به جنگد اما استیلای بوربون ها را نخواهد پذیرفت، پیغامی به دست تزار رسید مبنی بر این که مارمون با شوارتزنبرگ پیمان صلح امضا کرده و اینکه سربازان او در حال حرکت به آن سوی مرزهای اتریش هستند. وقتی ناپلئون خبر پشت کردن مارمون را به خود شنید گفت:
دریغا از این مرد تیر بخت، سرنوشت او از تقدیر من شومتر خواهد بود.
مارشال ها حال بر خلع ید بی قید و شرط ناپلئون تأکید می کردند و ناپلئون 6 آوریل این پیمان را امضا کرد.
می خواهید استراحت کنید؟ بسیار خوب، همین کار را خواهید کرد.
در همان روز سنا به ریاست تالران به فراخواندن لویه 18 رأی مثبت داد.